الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. با سلام حضور همه دوستانی که در فضای مجازی با هم همراه هستیم و همچنین دوستانی که اینجا تشریف دارن، از ارادت و اخلاص و مباحث رو دنبال میکنیم با توجه به فصل اول. فاذا کما ان الاشیاء التعلیمیه اوصافا و خواص یبحث عنها فی الریاضیات من الهیئه و الهندسه و الحساب و الموسیقی و الاشیاء الطبیعیه اعراضا ذاتیه یبحث عنها فی الطبیعیات و اقسامها کذالک للموجود بما هو موجود عوارض ذاتیه یبحث عنها فی العلوم الالهیه. خب ما در همچنان آستانه ورود به مباحث عمده فلسفی هستیم که این مباحث به تعبیری بنیادین و زیرساختی هست و آشنایی با این گونه از بحث ها به صورت عمیق ما رو تا عمق فلسفه راهبری میکند و راه نشان میدهد و بدون این هم طبعا شناخت نسبت به مسائل برای ما اون حیثیت فلسفی رو ندارد. ما ممکنه یه مطلبی رو بفهمیم اما اون سبقه فلسفی بحث رو از اینجا میگیریم، ریشه در حقیقت در اینجا هستش. مثل درختی که بالاخره اگر بخواد موادی و غذایی رو به اون آخرین شاخه و به آخرین میوه برسونه، باید از طریق ریشه برسونه دیگه. این در حقیقت ریشه مسائل هستش. در این فصل اول به موضوع علم الهی یا فلسفه میخوان توجه بدن و طبعا اینکه این موضوع چی هست و در باب حلیت این موضوع و اینکه آیا این موضوع قابل اثبات است و بناست که به اصطلاح با دلیلی و برهانی اثبات بشه یا نه، موضوع به لحاظ تصور و به لحاظ تصدیق اولیست، اولیتهی فی و اولیت ارتسامهی و فی نفس. برای اینکه این معنا رو در ذهن کاملا غرس بکنن، بکارن و عمیق واقعا ذهن این بحث رو بگیره، با یک مثالی، با یک تبیینی وارد شدن. گفتن که شما در مباحث علوم ریاضی یا دانش ریاضی یا مثلا علوم طبیعی با چه سر و کار دارید؟ با چه موضوعی سر و کار دارید؟ این موضوع چه ویژگی هایی داره، چه خصائصی داره؟ شما وقتی که از حرارت و برودت سخن میگید یا از رطوبت و یبوست سخن میگید، خب حتما باید یه جسمی باشه. موجودی که جسم نداشته باشه، نه حار نه بارد نه رطب نه یابس، اینا برای این تعین آمدن. یا اگر یه موجودی اصغر است یا اکبر است یا اوسط است، زمان این احکام برای یک موجود میاد که این موجود مقید و متعین به کمیت باشد. موجودی که کمیت نداشته باشد اصغر و اکبر ندارد، اوسط ندارد. که این دسته از احکام برای یک موجودی میآید که با تعین با کمیت باشد، و اون دسته اول از احکام برای موجودی میآید که با تعین جسمیت باشد. بدون جسمیت نه جسم حار است نه بارد، نه مرطوب است نه یبوست و خشکی دارد. و اگر جسم کم، اگر شیئی موجودی کمیت نداشته باشد، نه بزرگ است نه کوچک است نه متوسط است، هیچی. همه این دسته از احکام بر مبنای تعین به تعین کمیت میآیند و اون دسته هم. اما یه سلسله احکامی هستند برای وجود میآیند، برای یک موجود باشد، برای یک موجود میآیند بدون اینکه موجود متعین به تعین طبیعیات باشه یا تعین ریاضیات باشه یا هر نوع تعین دیگر، مستقیما عارضه به هستی میشوند. موجود یا بالقوه است یا بالفعل، موجود یا واحد است یا کثیر، موجود یا کلی است یا جودی جزئی، هر چی که میخواد باشه، با هر تعینی، با هر کیفیتی، با هر وضعی، الموجود و اما کلی و او جزئی، الموجود و اما واحد او کثیر. خب اگه تغییر باشه قید بود باشه دیگه، بله اتفاقا راجع به همون بحث میکنیم، چون تعین با موجودات هست، هیچ وقت هیچ، حتی تعین واجبی، ولی ذهن قدرت تجرید داره، جدا میکنه، میگه من با حقیقتی روبرو هستم که این حقیقت هیچ قیدی نداره، خودش که هست ولی هیچ قیدی با اون نیست. شما اگه این قید موجودیت رو بردارید، یعنی اصلا معدومه شی. خب خب نه، اون که میگن، اون مثلا میگن فرض به شرط اطلاق است، اون به شرط اطلاق، اطلاق قید میشود، درسته؟ نه، ما هیچ قیدی برای اون نداریم، حتی قید اطلاق. موجود به ما هو موجودان، اتفاقا این موجود به ما هو موجودان میخواد این ابهام جناب عالی رو برطرف بکنه که ما هیچ قیدی نداریم، هیچ تعینی نداریم، با اصل هستی روبرو هستیم، اصل هستی بدون اینکه، لذا من غیر ان یکون، تو توی موضوع فلسفه، من غیر ان یکون طبیعی ان او ریاضی ان او منطقی ان او اخلاقی ان، هر نوع قیدی، حتی قید لا قیدیت هم درش باشه، قید لا اطلاق هم درش وجود داشته باشه، این میشه موضوع فلسفه. این رو الان دارن اشاره میکنن که احکامی که برای فلسفه میآید یا در فلسفه مطرح است، به موضوعی تعلق دارد که این موضوعش بدون تعین است، بدون تقید است، و همه این احکام رو هم به همین لحاظ میپذیرد. بنابراین اگر حکمی برای الموجود آمد، این اتفاقا خیلی بحث مهمیه، چون ما در حقیقت این الموجوده که نمیبینیم، که ما شجر و حجر میبینیم، ارض و سما میبینیم، حتی واجب و ممکن میبینیم، ما با تعینات کار داریم به لحاظ اینکه واقعیت هستن، اما فلسفه میاد اون لایه عمیق تر رو تحلیل میکنه و میگه اونی که، اون حقیقتی که، اون حقیقتی که وقتی میخواد ظاهر بشه در یکی از این تعینات باید ظاهر بشه، یا واجب است یا ممکن یا معلول است یا علت یا بالقوه است یا که اینا رو دقیقاً تعینات خودش دقیقاً داره میدونه، میگه من با اون روبرو هستم، ولذا این احکام بالقوه و بالفعل رو بر اون الموجود دارم سوار میکنم. الموجود به ما هو موجودان، من غیر ان یکون طبیعیا او ریاضیا، محکوم به این احکام هست. فاذن این داره ذهن رو آماده میکنه ها، فاذن کما ان للاشیاء التعلیمیه اوصافا و خواص که یبحث عنها فی الریاضیات من الهیئه و الهندسه و الحساب و الموسیقی، که اینها دقیقا زیر مجموعه دانش ریاضیات محسوب میشن، هیئت و هندسه و حساب و موسیقی، اینا که علوم تعلیمی میگن، علومی که در گذشته حتما بایستی که با تعلیمات و تمرین ها در حقیقت همراه باشه میخوندن. خب این دسته از احکامی که برای این چهار رشته علمی داره میاد، همه برای این موضوع الموجودن، اما با تعین کمیت، یبحث و انحافظه وللاشیاء الطبیعیه ایزن اعراضا ذاتیه که یبحث عنها فی الطبیعیات و اقسامها کذلک للموجودات. خب ببینید، میگن ما یه سلسله احکامی داریم که برای موجودات متکمم وارد میشود، یا یک دسته از احکامی داریم که برای موجوداتی که با قید جسمیت هستن مترتب میشود، اما نحوهی که در فلسفه از او بحث می شود، اون دسته از احکامی هستند که برای موجوداتی می آین که اون موجودات از هر نوع تعینی آزادن، رها هستن بلکه مقید از اون موجود و موضوع ما به اینکه این ویژگی ها رو نداشته باشد، تعینات رو نداشته باشد. پس فعزن این نتیجه گیری هست شاد پای تفریعه کمال انل الاشیاء تعلیمیه یک و کما انل الاشیاء طبیعیه دو کذالک للموجود به ما هو موجودون، یعنی برای اینها هم یک دسته از اعراض ذاتی هستشا که یکی از مسائل عمده در بحث‌های فلسفی آیون فهم اعراض ذاتی است. ما الان از اعراض ذاتی حرفی نمیزنیم چون خیلی بحث عمده‌ای داره، انشاءالله در جاش راجع به این مسئله بایستی که چون فلسفه یعنی اعراض ذاتی هستی، حالا هستی که تصور و تصدیقش بدیهی حالا میخونیم، ولی اونه که مهمه اون چیه که عرض ذاتی هستی باشد. اون چه که عرض ذاتی هستی نباشد فلسفی نیست، اونه که عرض ذاتی الموجود است فلسفی است و بحث ما در ارتباط با اعراض ذاتی است. این سخن که در گذشته گفتن که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، یکی از مهمترین قواعدی است که باید بهش توجه بشه و کم توجهی به این قاعده ما را از نظام علمی به در میاره. آقا شما میخواید یه مطلبی رو مطرح بکنید، باید ببینید که آیا این محمولی که برای این موضوع دارید میتراشید، این محمول داره مستقیما عارض بر موضوع میشود یا نمیشود، که اگر مستقیما عارض شد میتواند عرض ذاتی محسوب بشود، میتواند در اون علم به کار بیاید، وگرنه میشود به تعبیر از آقا در کتاب هم هست که مطالعه میفرمایید کشکول. هر مسئله ای رو ما اگر بخوایم بر روی یک موضوعی یا هر محمولی رو بخوایم بر هر موضوعی بار بکنیم، این علم نمیشه. که علم اتفاقا هایون خیلی مسئله این نکته مهمیه. علم اون چیزی است که اون پیوندش با اون موضوع کاملا برهانی و قطعی برقرار بشه. هر کجا ما نتوانستیم بین محمول و موضوع مسئله، چه موضوع مسئله یک پیوند وجودی، پیوند حقیقی با موضوع علم دارد، اگر برقرار کردیم اون تونستیم نظم علمی رو حفظ بکنیم. علم به ما هو، علم داره یک سرمایه است دیگه. هر چیزی رو امروز شما ملاحظه، اتفاقا امروز این که حرف ها رو تو همین فضاها میگن آقا ما تفلسف میکنیم، اصلا از علم به در میاد. این خیلی مهمه که نظام علمی محفوظ باشه. ممکنه یه مطلب قشنگی باشه روی یک حکم بیاد، روی موضوعی هم بیاد تو حد خودش هم، ولی این چه جایگاه علمی داره؟ جایگاه علمی داره یعنی چی؟ یعنی این حکمی که شما میگید به عنوان محمول باید روی یک موضوع سوار بشه، یک، و این موضوع پیوندش رو با موضوع علم حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم باید ایجاد بکنه، تا ما اینها رو در حلقه هایی ببینیم که مجموع اینها رو بگیم علم. به محض اینکه این احکام پیوندشون به لحاظ اینکه محمول بر موضوع مترتب است، ترتبا ذاتیا اولیا کلیا دائما، اگر از دست داد دیگه در حقیقت ما مسئله علمی نه، پیوند علمی نداریم، علم نداریم. علم اون از چیه؟ این پیوند تکوینی براش حاصل. حالا تکوینی که عرض میکنم در خارج اینجوریه، بعد در ذهن همون داره عکس برداری میشه و حکایت از او انجام میشه. ایشون الان اینو میفرمایند که همونطوری که شما در باب علوم طبیعی اعراض ذاتی را برای موضوع حمل میکنید، در علوم ریاضی اعراض ذاتی را بر کمیت بار میکنید. الان اینکه میفرمایید که مثلا این کوچیکه یا این بزرگه یا این متوسطه است، اینا بر اساس چی میاد؟ چون میگیم اینا مستقیما عارض بر کمیت میشود. خب کمیت چی؟ کمیت مستقیما عارض بر الموجود میشود. الموجودو اما ذو کم من اولا. خب این که میگیم لا زو کم من، چون اعراض که در جواهر و اعراض که تقسیم میکنیم میگیم که موجود یا به لحاظ ماهیت یا جوهر است یا عرض، یکی از انها عرض هم میشود کم، و اینها در حقیقت هستی رو به موجود متکمم تعین میبخشه. خب این بزرگ و کوچیکی عارض بر کمی است که کم خودش یکی از تعینات الموجود است، این درسته، این میتونه در یک نظامی قرار بگیره. اما اگر ما نتوانستیم بین، عرض کنم که این احکام با موضوعات مسئله، دقیقا فهمید، موضوعات مسئله با موضوع علم یه پیوندی ایجاد بکنیم، اینا گسیخته است و حالت کشکولی داره. بله بله، خب همین اینا برای اینکه علم از کار بندازن. نه در بله. نه ایشون دقیقا چون تمایل بله
تمام این که مربوط به علوم حقیقیه است، این حرفا در مورد داره هست مرد بحث است، علوم اعتباری است تخصصا خاطر بحث اون تخصصا
بله. نه اتفاقا حتی در علوم اعتباری ببینید، درسته که در علوم اعتباری حاج آقا تو بحث کنگره مرحوم آخوند خراسانی در عرض کنم که همین برگزار شد در همین قم، این بحث در اونجا داشتن که درسته که چون یکی از مباحث نقدهایی که مثل امام و اینها بر مرحوم آخوند میکنن این استش که شما مسائل حقیقی رو با مسائل اعتباری خلق کردید، اما در اونجا یک نکته‌ای دارن که ظاهرا حتما ازشون سوال کردم، بودن به هر حال تطوراتی است در نظرات پیش میاد، با اون هستش که حتی در علوم اعتباری اونجا هم برهان لازم است، ولیکن برهان و کل شئ به حسبه، ما نمیتوانیم بگیم خب علوم اعتباری هر چی شما میخواید بار بکنی بار بکن، باز هم در نظام اعتبار باید دید که آیا ربطی به علم مثلا میگیم که کل فاعل مرفوع، درسته؟ خب این کیه؟ این علم اعتباری دیگه. خب اون عرض کنم که عالم نحو آمده و وضع کرده که آقا فاعل ما مرفوع بخونیم مفعول منصوب بخونیم، درسته؟ ما میتونیم خارج از این نظام کار بکنیم؟ اگر در علم هستیم باید حتما با اون فرمول کار بکنیم، با اون قاعده کار بکنیم. هیچ وقت نمیشه که این حرفا یه مقدار متاسفانه الان داره علوم رو متزلزل میکنه. ما خدا خریق رحمت کنه بزرگان رو اتفاقا تو اصفهان همین صحبت کردیم، کاری کردن که از علم سیانت بکنن، نگذاشتن که علم همجوری رها شده باشه و هر کسی بیاد به خودش اجازه بده بیاد میگه من فیلسوفم من فلان هستم و مسئله وارد بکنه. که آقا مگه این سخن که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، شما اگر اینو بخواید بردارید خب هر مسئله رو میتونید وارد اون یک علم بکنید دیگه. ما یه موضوعی داریم به نام جسم، یه موضوعی داریم به نام کمیت، یه موضوعی داریم به نام کیفیت. خب اینها اموری هستن که ما راجع به اینها میخوایم حرف بزنیم. ذات اعتباری که هست، خب بله همین دیگه. بله بله همیشه بله هم بله 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 نه احسنتون بله ببینید گفتیم بله گفتیم که برهان کل شیء به حسبه. الان شما در همین مثالی که عرض کردم که کل فاعل مرفوع، آیا شما میتونید از این قاعده جدا بشید و استدلال بکنید؟ خیلی خوب، اوغلا یعنی چی؟ یعنی دقیقاً تا زمانی که این علم با این اعتبار موجود است. خیلی خوب خیلی خوب، ما همین قدم میخوایم، این برهان و کل شئ به حسبه. ولی ما میتونیم بیان بگیم که آقا این چون اعتباریه، ما حالا این بخواستیم که این دفعه بله
بحثن تو
آره بله اینجا هم ضرورت
هست. امروز پولیس میگه از خیابان این مسیر بریم، آره. من جریمه میکنم. فردا میگه اگر این مسیر بیاد جریمه.
احسنتم، آره. خب زر همون دیگه. احسن این ببینید نه زر این که میگه
مثلا
آفرین آفرین ما میگیم ضرورت و کل شیء به حسبه، ما اصل ضرورت قبول داریم. احسنتم، شما هم قبول دارید، شما میفرمایید که بالاخره ما در علوم برهانی هم ضرورت داریم. در اینجا هم تا زمانی که این آقای پلیس از حرف خودش بر نگشته که اینجا یک طرفه هست، برای ما ضرورت داره. میتونیم خلاف اون عمل کنیم؟ نمیتونیم خلاف اون عمل کنیم. بنظر این اگر این نباشه، همون لحظه‌ای که آقای پلیس گفته اینجا عبور ممنوع هست، من میگم آقا این که واسه این ضرورت ذاتیه نداره که، این همینجوری دیگه، من بزنم برو. اینجوری میشه دیگه. بنابراین این اعتبار در فضای اعتبار ضرورت است. این خیلی مهمه. درسته امور اعتباری به اعتبار به یاد شارع است، به یاد معتبر است، درست این مسته. اما وقتی معتبر اعتبار کرد دیگه نمیتونی از اون قاعده بیای بیرون. چون نمیتونی از اون قاعده بیای بیرون یعنی چی؟ یعنی ضرورت. ولی لذا نمیتونی مسائل هر نوع مسئله درست قرار قرار بدید که خب آن نه است. خب نه است صبر نمیداره. بر ببین بر نمی حتی آره احسنتم بله. و باز این هم به ید اشاره است، درسته؟ به ید معتبر است. خود آقای معتبر میگه که آقا این ماشین یک پلاک این چنانی دارن وارد نشن، ولی به ید معتبره. اون کسی که باز همین قاعده رو شما میتونید بگید که آقا منم آقا پلاکم اینجوری هستش منم وارد بشم، نمیتونید بذارید که. پس ببینید این که گفتیم ضرورت کل شین به حسب یعنی همین، یعنی اگر شما گفتید به ید معتبر، به ید معتبر است. معتبر وقتی اعتبار کرد، وقتی اعتبارش اعتبار شد ها، یعنی مثلا یه واژه لغتی شد یا واژه ادبی شد یا واژه مثلا امور اجتماعی شد، اینا وضع کردن، وضع اینها همون ضرورت است، هیچ فرقی نمی کنه. شما نمیتونید با این وضع مقابله بکنید دیگه، آقا وضع وضعه دیگه، پس حالا عوضش بکنن. خیلی خوب، اتفاقا اونا بر اساس این نظام میخوان همه چیز رو همه چیز وارد بکنن، کردن دیگه. اصلا علم ما الانو نداریم که، علم به معنای علم همه چیز مسائل نظام فیلسوف و متفلسف فرقی نمیکنه برای اونها. اونی که مهم، اونی که نظم میده میگه فیلسوف باش، یعنی میگه تو وقتی میخوای محمولی رو برای یک موضوع حمل بکنی باید رابطه بین محمول و موضوع ضروری باشه، ذاتی باشه، اولی باشه، عرض ذاتیش باشه، مستقیما بر او عارض بشه. اینا رو میبینه دیگه و اجازه نمیده که هر چی که غیر از اون هست وارد بر اینجا بشه. این رو صیانت میکنه، مواظبت میکنه که کسی وارد این حریم بی جهت نشه. در حقیقت اینا خیلی مهمه. این که عرض کردیم که تا آخر با ما هست برای همینه، وگرنه امروزه خب مباحث فلسفی رو از این مسائل، از این قاعده هایی که در خود علم اشراب شده، اینا رو در حقیقت منطقیون با هزاران هزار تلاش و کوشش آوردن. اینا علم رو افسار گسیخته کردن، هر کار میخواد باشون باش میکنن، هر چی هم باشه میگن آقا اون فلان فلان فیلسوف بوده، فلان فیلسوف گفته. فیلسوف کجا پیدا میشه؟ جون کندن میخواد آقا آدم عرض ذاتی پیدا بکنه، عرض ذاتی رو بخواد پیدا بکنه. چون چرا؟ چون باید نسبت موضوع، نسبت محمول با مسئله رو و با موضوع رو اونقدر چارچوب شده و مشخص بگیره که این نسبت برهانی باشه، ضروری باشه. البته در عالم اعتبار خودش، در عالم حقیقت با جای خودش. آره احسنتم، آره ضرورت این همین. من من نه احسن تو این یک حرف خوبی است، ولی کلمت و حقا یراد به حل باطل است. ببینید باید علم خودش هم نقد بکنه، درسته، ولی با چه ساز و کاری؟ وقتی شما یه محمولی رو برای موضوعی حمل میکنید که نسبت بین این محمول و موضوع نسبت ذاتی و اصلی، چون میترسن از ثبات، چون اینها در حقیقت فکرشون و اندیشهشون است آقا حرکت، آقا بزن بکوب، آقا بخواب خرابش بکن. اصلا این الان در حقیقت مدل تفکر امروزه. آقا اگر ابطال پذیر نباشه اصلا علم نیست. اگر ابطال پذیر نباشه علم نیست. علم اون است که ابطال پذیر باشه. بله. بله دیگه، یعنی الان ما دنبال حالا سنت اگه به معنای ثبات باشه همینه، ما دنبال این هستیم. اتفاقا ما باید اجازه بدیم که رابطه بین محمول و موضوع یک رابطه، به این راحتی هم یک محمولی رابطه پیدا نمیشه و بعد اگه رابطه پیدا بشه به هیچ وجه هم کنده نمیشه، کنده نمیشه، برای اینکه این میشه عرض ذاتی او، مثل اینکه مثل زوجیت برای اربعه، نار برای به اصطلاح حرارت برای آتش و امثال ذلک. و کذالک یعنی همون طوری که برای اشیاء تعلیمیه و اشیاء طبیعیه یه سلسله اعراضی وجود دارد که در اون علوم از اون اعراض ذاتی بحث می شود، کذالک للموجود به ما هو موجودون عوارض ذاتیتن که یبحثو انها فی العلوم الالهی. فموضوع العلم الالهی هو الموجود المطلق، موضوع علم الهی موجود مطلق است. این نتیجه از این سخنان قبلی، یعنی دیگه تعینی باش نیست، این موجود مطلق در مقابل موجود مقید است. سایر علوم موضوعشون مقید است اما فلسفه موضوعش مقید نیست، به شرط ان لا یکونه طبیعیا او ریاضیا او اخلاقیا منطقی، به شرط لا میشه، بله از این جهت میشه لا میشه. خب این در باب موضوع این علم. پس موضوع این علم آقایون این ذهن باید تجرید بکنه، اصلا فلسفه یعنی تجرید. شما بفرمایید که ما خب داریم هم چیزی به نام الموجود و المطلق داریم، ما میگیم اگر نداشتیم مؤید نداشتیم. شما میگیم مثلا کلمه یا فعل است یا اسم است یا حرف، درسته؟ ما یه چیزی غیر از اسم و فعل و حرف در خارج داریم، یه چیزی باشه به نام کلمه در مقابل اسم و فعل و حرف، بله. یعنی چی؟ یعنی تعین خارجی نداره، تعینش در سایه همین اقسام او هستن، یعنی در این قالب محفوظ استش. خب مثلا میگید که آقا علت یا فاعلی است یا قابلی. خب ما چیزی ورای علت فاعلی و علت قابلی به نام علت در خارج داریم؟ نداریم که. این علت با تعین فاعلیت یا قابلیت تعین خارجی پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه. ما الان به دنبال اون چیزی هستیم که عقبه این تعینات هست که به نام الموجود المطلق مطرح است. و مسائله اما بحثون عن الاسباب القصوى لكل موجود معلول كالسبب الاول الذي هو فياض كل وجود معلول من حيث انه وجود معلول. خب ما این آقا جون درست الان اینجا تو خط همین نصف خط تموم شد، موضوع العلم الالهی هو الموجود المطلق. این آقایون باید تو ذهن تمرین بشه، تمرین بشه که ما خودمون رو به لحاظ یک علم که به نام علم فلسفه هست در این فضای از تعین داریم میبینیم. خب این تموم شد، وارد مسائل میشه. راجع به مسائل آقایون با هم صحبت کنیم. خود کلمه واژه مسائل، مسائل یا مطالب عبارت هست از اون دسته اموری که به عنوان مسئله یک علمی مطرح هست که ما پرسش داریم، مجهولمون هست، مطلوبمون هست، مرادمون هست، بخوام بهش برسیم. ما نمیدونیم که آیا هستی اصیل است یا اعتباری است، آیا هستی واحد است یا کثیر، اگر کثیر است کثرتش تباینی است یا کثرت تشکیکی دارد، اگر واحد است آیا وحدت تشکیکی دارد یا وحدت عرض کنم که شخصی دارد یا فلان. اینا هیچ بر ما، اینا مسئله ای ماست. این که شما میگید که موضوع فلسفه الموجود است، آیا این موجود واحد است یا کثیر، از عمدترین مسائلش. اگر واحد است آیا وحدت او شخصی است یا وحدت تشکیکی است، اگر کثرت دارد کثرت او تباینی است یا کثرت تشکیکی دارد، و ده ها سوال. اینا میگن مسائل که مجموعه مسئله هستش. سوال ماست، خواسته ماست، مطلوب ماست، مراد ماست، مطالبات ماست از یک امری، از یک دانشی. به اینا میگن مسائل. پس مسائل که جمع مسئله است، همون خواسته ها و مطالبات و مراداتی است که ما از یک حقیقتی به نام یک موضوع داریم. این میشه مسائل. خب این مسائل در فلسفه چیه؟ ما چه مسائلی داریم؟ عمدهش شما بگید، مسائل عمده مسائلی که در فلسفه مطرح هست رو. ایشون تقریبا 3 تا از اون مسائل عمده و کلان فلسفه رو داره مطرح میکنه. اولین مسئله ای که واقعا فیلسوفان به دنبالش بودن، به طبعا بر اساس اون این علم قدم به قدم، الان خب این چند هزار سال این علم داره کار میکنه دیگه، از زمانی که به هر حال فیلسوفان به دنبال شکافتن هستی بودن، گرچه اونها در فضای ابتدایی به جهان میاندیشیدن، ولی که آقا این جهان چیه، چجوری پیدا شده، از چه عناصری پیدا شده، کی رو ایجادش کرده، اینجوری بوده در حقیقت دیگه. حالا بر اساس اون چه که تاریخ علم هست، خدا غریق رحمت کنه مرحوم شیخ الرئیس در الهیات شفا یه فضایی رو از تاریخ فلسفه دارن میگن که مثلا خیلی تفلک محدود بود، منابعی نداشتن و واقعا هم در حد اطلاعاتی که در اون زمان و در اون شرایط داشتن خب خاص بود. الان تقریبا یک 10-15 صفحه یا کمتر در الهیات شفا در تو تاریخ فلسفه داره ایشون صحبت میکنه. خب حالا این جای بحث خودشو داره، ولی مسائلی که ما در این علم داریم 3 تا عمده ترینشو دارن بیان میکنن. یکی از مسائلی که در این علم مطرح هست این است که خب علل قصوا، مبادی عالیه، اونایی که منشأ پیدایش این نشأه و هستی شدن، اینا کیا هستن؟ اینا چه موجوداتی هستن؟ یا کی هست؟ چه موجودی هست که این مطلب را آفریده است؟ که اینها مشخصا همون بحث‌های الهیات داره مطرح میکنه. مبادی عالیه به تعبیر ایشون علل قصوا، علل قصوایی که در این یا اسباب قصوایی که در این مسئله وجود دارد. این یک دسته از مسائل که عبارت از الهیات بالمعنی الاخص است. الهیات بالمعنی الاخص یک مسئله فلسفی است. چرا؟ چون انسان ها میپرسند که این هستی که شما از او سخن میگید آیا مبادی عالیه دارد؟ آیا اسباب قصوا دارد؟ آیا اونها مناشه هستی هستند؟ آیا نحوه هستی از اونها چگونه امکان دارد؟ و بسیاری از مباحثی که تو الهیات بالمعنی الاخص مطرح است، حتی در الهیات بالمعنی عام به عنوان مبدأ فاعلی، الان تو بحث علت فاعلی مطرح است که خب خدای اگر واجب هست و واحد هست، خب این همه کسرات از اون چگونه تولید شدن؟ تو بحث قاعده الواحد و امثال ذلک. پس اینا یک دسته از مسائل فلسفی است. دسته دیگر از مسائل فلسفی این استش که ما باید ببینیم که عوارض ذاتی این موجود چیه. خیلی خوب شما گفتید که یه حقیقتی است به نام الموجود المطلق. خیلی خوب، این الموجود المطلق اصیله یا نه اعتباریه، یعنی ذهنیه، انتزاعیه، یا نه در خارج منشأ اثر است و واقعیت دارد. اگر هست، این علا نحو الوحده موجود است در خارج، یا علا نحو الکسره موجود است. آیا کلی است یا جزئی است؟ آیا نسبتش با سایر موجودات چگونه است؟ این گونه از مسائل رو که به اصطلاح به عنوان عوارض ذاتی میگویند، اینها هم دسته دیگری از مسائل فلسفی هستند که در فلسفه راجع به اینها بحث و گفتگو میشود. و نوع سوم که باز بسیار مهم است و قابل توجه است این است که خب شما میفرمایید که چی؟ میفرمایید که ما از یک حقیقتی سخن میگیم که این حقیقت لا تعین است، تعینی براش نیست. خب نسبت این موجوداتی که تعینات وجودی او محسوب میشوند چیه؟ موجود طبیعی، موجودی که مثلا با قید جسمیت هست، نسبتش با اون موجود مطلق چیه؟ موجودی که با قید کمیت و به اصطلاح متکمم هست، نسبتش با اون الموجود المطلق چیه؟ و همینطور و همینطور. این جواهر و اعراض که مثلا یک جوهر داریم، 9 تا مقوله اعراض داریم و هر کدام از اینها موضوع علمی میتونن باشن، موضوع. خب اینا نسبتشون با اون الموجود دقیقا چگونه هست؟ خب این از مسائل دیگه که ایشون بعدن یاد میکنن که اینها هم به عنوان عرض ذاتی این وقتی ما میگیم که الموجود و اما بالقوه او بالفعل، بعد میایم میگیم که موجود بالقوه مثلا جسم هست یا مثلا بالفعل موجود بالفعل جسم هست، این جسمیت با اون الموجود به صورت عرض ذاتی بر هست، یعنی اون الموجود المطلق همونطوری که میتواند با تعین بالقوه همراه باشد، با تعین بالفعلی هم همراه است. ولذا این بالفعل یک تعینی است برای الموجود المطلق، که این مهمه که نسبت این تعین با اون موجود، با اون الموجود المطلق یک نسبت ضروری و ذاتی است. بالاخره جسم نمیتونه که به اصطلاح بدون موجودیت باشه، که مثل چی آقایون؟ مثل نسبت کلمه با اسم، کلمه با فعل، کلمه با حرف، اینا چیا هستن؟ اینا اقسام اونن. یعنی چی؟ یعنی اینها پیوست وجودی با کلمه دارن. هیچ وقت ما حرف بدون کلمه که نداریم، اسم بدون کلمه که نداریم، فعل بدون کلمه که نداریم، که اینها کاملا به او چسبیدن، به اصطلاح تعین او محسوب میشوند و او هم در پرتو یعنی در پرده این موجودات طریق یافت میشود. پس مسائل فلسفی رو فعلا به صورت کلان در سه فضای عمومی مطرح کردن: یک، علومی که مسائلی که به مبادی عالیه و اسباب قصوا برمیگرده. دو، مباحثی که اینا الهیات به من اخص عهده‌دارش است. دو، مباحثی که به عنوان عرض ذاتی یک علم موضوع علم مطرح است. مثلا فرض کنید که وجود اصیل است، وجود واحد است، وجود مشکک است، وجود مسابقه با شیئیت است، وجود مسابقه با خارجیت است. اینا به عنوان عرض ذاتی است که در الهیات بالمعنی العام بحث میشه و موضوعات احسن فهمودن که سائر موضوعات علوم که تعینات این موجود مطلق هستند و در حد عوارض ذاتی کار میکنن. خب، فموضوع العلم الالهی هو الموجود المطلق. این تموم شد، این مربوط به فصل اول که موضوع علم الالهی چیه و موجود مطلق هم معنا کردن، وارد فضای بحث میشه. بله بله، درست. البته خب تو فضای فلسفه که صحبت میکنیم باید از مفهوم به معنه و حاکن امیل خواهد توی اشاراتش هست، اگه بتونیم بخونیم انشاءالله. خب این تموم شد، اما وارد مسائل میشیم. مسائل هم که از که این جمع مسئله است، یعنی اون مجهولاتی که در اون علم مطرح هستش. و مسائله اما بحثون عن الاسباب القصوى لكل موجود معلول كالسبب الاول الذي هو فياض كل وجود معلول من حيث انه وجود معلول. اون دسته از مسائلی که از اسباب قصوى، یعنی مبادی عالیه، یعنی اون مناشئی که اصل وجود از اونها نشأت گرفته است، معالیل از اونجا صادر شده اند، از مسببات از اونجا که سبب اصلی و اولی هست، لکل موجود معلول که سبب الاول الذي هو فیاض و کل وجود معلول من حیث انه وجود معلول، که اینا الهیات بالمعنی الاخص در این فضا بیشتر جا میگیره. خب این یک دست. و اما بحثون عن عوارض الموجود به ما هو موجودون. البته این رو هم آیون دقت بفرمایید، اون بحث اولی هم از این قاعده بیرون نیست. این که فهمودن ما از اسباب قصوا حرف میزنیم، نه اینکه اسباب قصوا بیرون از عوارض وجود باشه، نه، عوارض اون موجود ما یک وقت ناظر به اون عرض کنم که مبادی عالیه است و مناشأ اولیه است که الهیت به من اخصش، یه وقت نه، به مبادی عالیه نظر ندارد، به کلیت این هستی نظر دارد، بگیم وجود اصیل است، وجود مشکک است، وجود مساوی با وحدت است و همسان زاله. و اما بحثون عن عوارض الموجود به ما هو موجودون، این رو در عرض اون ندانیم ها. خب بعضی ها فکر میکنن که اینا در حقیقت قسیم هم دیگر هستن. نه، در هر علمی مسائلش اون چیزی است که مایو پسوفیان عوارض ذاتیه. این عوارض ذاتی گاهی اوقات ناظر به مبادی عالی است، منشاء اولی است، اسباب قصوا است، گاهی اوقات نه به کلیت کار داره. چرا دیگه؟ خب نه، واجبیت چی؟ واجبی احسن. خب این به جهت احسن به لحاظ ارزشی این کارو کردن، نه به لحاظ دانشی، چون و الا لازم باشه اینه که قسیم هم دیگه باشه، اون وقت واجب و یا فیاضیت از عوارض ذاتی موضوع نباشه.
ها
بله بله داره. چرا؟ چون از چرا؟ خب احسن. بله ببینید دو طرفه، ما نمیخوام بگیم که یه وقت هستش شما سوال میفرمایید که آیا مستقیما عارضه بر موضوع است؟ نه، ما میگیم که نه، این به عنوان مثلا چون اونجا بحث علم، علم واجب مطرح نیست ها، اصل علم مطرح است که العلم مخصوصا با نگرش فلسفی، العلم مسابقه للوجود. اگر ما اینجور نگاه بکنیم اصلا مستقیما از عوارض فلسفی است. حتی اگر بخوایم به عنوان علم واجبی ترقی، چون تو بحث‌های الهیات به من خاص آمده، به اون لحاظ هم نگاه بکنیم، باز این عرض ذاتی رو جدا نمی‌کنیم. حالا ان شاءالله می‌رسیم به این که عرض ذاتی به چی اطلاق میشه، آیا مساوی باشه، اخص باشه یا عام باشه. در اونجا مشخص میشه که این هم میتونه عرض ذاتی محسوب بشه. خب این نوع دوم و نوع سوم. پس و اما بحثون عن عوارض الموجود به ما هو موجود، اما سوم و اما بحثون عن موضوعات سائر العلوم الجزئیه. بله یعنی غیر از فلسفه هر علم دیگری علم جزئی محسوب می شود. فلسفه هست که علم کلیست. چرا؟ چون هر علمی از یک تعینی داره بحث میکنه، یا تعین جسمیت است، یا تعین کمیت است، یا تعین کیفیت است، یا تعین وضع است و سایر موارد دیگر. و اما بحثون عن موضوعات سایر العلوم الجزئیه. نتیجه فموضوعات و سایر العلوم الباقیه غیر از فلسفه کل اعراض ذاتیه لموضوع هذا العلم. خب این خیلی من آقا فلسفه چی کار میکنه؟ فلسفه میگه الموجود و اما مادیان او مجرد. خب بعد موجود مجرد مثل چی؟ مثل فرض کنید عقل، یا مثل نفس که ذاتن مجرد است و فعلا مادی است. خب این موضوع چی کار میکنه؟ این موضوع در اختیار عالم اخلاق به نام موضوع اخلاق نفس هست قرار میگیره. تا اینجا رو فلسفه داره همراهی میکنه. خب این همراهی او یعنی چی؟ اینی که عرض میکنیم که فلسفه داره زمامداری میکنه و این دقیقت اجازه نمیده که علوم منحرف بشن، گمراه بشن، سرگردان و حیران باشن. وقتی که فلسفه زمامداری نفس رو میکنه، میگه من این موضوع در اختیار تو قرار دادم، از من سوال کن این موضوع کیه چیه، بعد بهت بگم چیه، شما وقت بر اساس او حرکت بکن. من میگم این حقیقت یک حقیقت نفس است و مجرد است، ذاتن مجرد، فعلا مادی، دارای قوای ادراکی، قوای تحریکی. من دارم بهت میگم، تو اونو که داری بحث میکنی، میری دنبال بحث روانشناسی، این نفس نیست. اون نفسی که از حیثیت تجردی برخوردار است و از عالم اله آمده است و امثال ذلک، اینو اجازه بده من به تو بگم. تو این نفس رو مثل یک پدیده های خارجی، مثل شجر و حجر میبینی، هر کار میخواد دلت میخواد باش انجام میدی، اول و آخر هم که توش وجود نداره دیگه، میشه همین بحث روانشناسی که امروز مطرح است. خب تو این نفس رو با بدن میبینی و میگی خیلی خوب ما بدنی داریم میبینیم، ولی یه سلسله مسائلی داره که اتفاقا حالا میگن روح بخاری یا مزاج یا هر چیز دیگر. آقا اینا که نفس نیست. چقدر در فلسفه تلاش کردن که بگن آقا نفس غیر از روح بخاریه، نفس غیر از مزاجه، نفس غیر از بدنه. خب اینا فیلسوف داره زحمت میکشه داره کار بده. بعد از این جهت میشه چی؟ میشه عوارض ذاتیه و الموجود. این موجود مطلق با تعین نفسیت در خارج یافت می شود، این موجود مطلق با تعین عقلانیت و عقل نه عقلانیت عقل در خارج دارید، این موجود مطلق با تعین جسمیت، این موجود مطلق با تعین کمیت داره در خارج یافت می شود. اجازه بده من به تو این موجود مطلق رو بیاموزم، این تعین رو به تو آشنایی بدم، بعد برو به سلامت هر کار میخواد باش بکن. این میفهم تبیین موضوع میکنه، اما این تبیین یه تبیین نیست که از جایگاه الموجود مطلق داره برش میاد. بله تأمین موضوع میکنه. بله همینطوره. خواهش میکنم.
بحث این که سایر موضوع است، موضوعات سایر علوم رو هم در طلبت اثبات میکنن در اساس تفهیم که مرحوم ملاحظه در مبدلی و بازار شرط کرده باید نظر بشه یا ناظر به اون علوم جزئی که الان الا ماشاءالله با این موضوع اصل و لایوسا عبور داره، وقتی که حکمت و حکمت عملی و نظری تفصیل میکنن زیر حکمت نظری ضد زیر حکمت عملی ضد میکنن و فلسفه کلی و فلسفه جزئی رو تقریب
مدن،
این فلسفه
به این معنی این مهم و آن این پنج تا علم شش تا علم با اون دیگه موجود ما رو می‌کنه. بله. مثلا
ما هزاران رشته علمی داریم. در فلان رشته دارا زبر حدقه چشم چشم چند داره بحث می‌کنه. آیا اینا تقریب شده؟
و اینا دیگه همه‌شون با عنوان جسمیت
هم. یعنی همین باعث
من
مثلا تدبیر منزل و سیاست و تحرم نه این شیشتا علم رو تدبیر موجود اما اثبات و تدبیر این همه علوم مختلف که مثلا عوارض ذاتی
فلسفه تدبیر نشد. خب اینا هم زیر مجموع اون شیشتا احسن.
خب ما باید نمیشه الان مثالی
من خب بله اون که خودشون هم گفتن که مباحث کلی در اینجا مطرح است، عام مطرح است. خب اگر شما هر کدام از این علوم به قول فرماشون هزارگانه‌ای که الان موجود هستند رو سررشتش نگاه بکنید به اینا برمیگرده. یعنی در حقیقت تو حوزه علوم انسانی یا تهذیب نفس است یا تدبیر منزل است یا سیاست مدن. در علوم طبیعیات الان این همه رشته های ریاضی که مطرح است، مهندسی که مطرح است، همه و همه تو حوزه قدر و کمیت رو حرف میزنه. بیرون که نیست که، این میشه سایر علوم جزئیه. و الا خب خیلی از علوم اصلا کشف نشده هنوز. منظور از این استش که این علوم در حقیقت از جهت کلیتشون دیگه خودشون هم گفتن که ما مباحث رو در حقیقت در حد کلی داریم، ولی کار ما جزء جزئی نیست که ورود کردن به این که مثلا این نوع مهندسی کشتی سازی یا دریا هواپیما سازی به لحاظ موضوعش دیگه موضوع کشتی سازی مهندسیه. آره احسنتم. آره باید برسیم کم میاد. آره همینطور. الحمدلله رب العالمین. خدا حفظ کنه ان شاء الله. متشکرم.